أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد. اللهم صل. این صلواتی که فرستادین آدم یاد 29 ماه رمضان میفته. یه صلوات و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب خدمت سروران ارجمندم عرض کردیم که عرب یکی از الفاظی که در مورد گناه به کار میبره لفظ ذنب. دم روباه رو عرب بهش میگه ذنب، اون چیزی که دنباله اش میرود و دم اوس به او میگوید ذنب. و از این باب به گناه ذنب میگن که دنباله داره، اثر داره، نتیجه داره، پیامد داره. یکی از نتایجی که بر گناه بار میشه عرض کردیم که یک سری از معاصی هستند که جلوی استجابت دعا رو میگیرن، نمیذارن دعای آدم بالا بره. تو دعای کمیل ما داریم اللهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، خدایا اون گناهانی که آدم رو حبس دعا میکنه اون گناهان رو بر من ببخش. یا جای دیگه میفرماید اللهم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، خدایا اون گناهان این که پرده دری میکنه اونا رو بر من ببخش. بعضی گناه هست آدم اگر انجام بشه بی حیا میشه، پرده در میشه، یعنی دیگه حیا برش نمیمونه، سایر گناهان رو راحت انجام میده. حالا من این روایت رو کامل تقریبا کامل نوشتم. میفرماید حالا برای نمونه میگم اون گناهانی که آدمو بی حیا میکنه نسبت به سایر گناهها جری میکنه، راحت گناه انجام میده. از ذنوب التی تحت کل اسم، شرب الخمر، آدمی که شرب خمر میکنه نجاست میخوره، این آدم بی حیا میشه نسبت به همه گناه ها، بی حیا میشه. شرب خمر بی حیایی میاره. این که میگن چرا این قضیه حرامه، چون بابیه برای سایر معاصی، در رو برای همه گناه های دیگه باز میکنه شرب خمر. حالا اینجا من یه نکته عرض بکنم، حالا اینو جای دیگه باید بگم. یه نفر اومد از ابی عبدالله سوال کرد که یبن رسول الله مل فضل، فضل رو برای من تعریف کن حسین جان. امام حسین در جوابش فرمودن که ملک اللسان و بذل الاحسان. پرسید که یبن رسول الله، حسین جان فضل رو برای من تعریف کن. حضرت فرمودن که ملک و لسان، مالک زبونت باش، مالک زبونت باش، این برای تو فضل میاره. نذار تو دنبال زبونت بیفتی، تو زبونتو به بند بکش. ملک و لسان، اون وقت آدم بخواد زبونشو نگه داره. بله گناه زبون زیاد داریم، الا ماشاءالله. همه رو میدونید، تهمت داریم، دروغ داریم، غیبت داریم، فحش داریم. مثلا ما نسبت به تهمت خیلی دیگه راحت تهمت میزنیم، مخصوصا با فضای مجازی. یه روایت براتون بخونم. میفرماید که اونی که تهمت میزنه رو روز قیامت بر تلی از نجاست و کثافت نگهش میدارن، یه تپه ای از نجاست و کثافت که اسمم برده ازش، من چون مجلس عمومیه حیا میکنم نمیگم جنس اون نجاست و کثافت چیه، بر تپه ای از نجاست و کثافت نگرش میدارن، میگن تا ثابت نکنی از اینجا پایین نمیای. کسی که تهمت بزنه راحت یه پیام از فلان کس خوشش نمیاد، میبینه که یه چیزی ازش در اومده، فوری send to all، فوروارد به همه. راحت شده برامون دیگه، چون یه دکمه است دیگه. فردای قیامت این پیامی که سند کردی و میارن، پرینت همه چی هم دارن دیگه، میبرن اونجا نگهت میدارن. حالا شما را که نه، دور از محضر شما، اون آدم ها نگهش میدارن، میگن تا ثابت نکنی از این تپه نجاست و کثافت پایین نمیای. باید ثابت کنی، بر چی تهمت زدی؟ ما راحت این ریگ به هم دیگه تهمت میزنیم. ملک و لسان، آدم مالک زبونش باشه. زبونم فقط به این نیستش که گفتنی، نه، این تایپ کردن ها هم زبونه، این سند کردن ها هم زبونه، اینا همش مصداق زبانه، لسانه. اما یه چیزی داریم، ملک و لسان، که ما اصلا نسبت بهش توجه نداریم. یه سری مواردی هست، حالا اگر یه زمانی وقت شد میگیم. یکی از اون مواردی که ما ملک و لسان نداریم و راحت برش جرأت داریم و از طرفی گناهش بیشترم هست از این چیزایی که نام بردم، چون ببینی آقا، من اگر تو منزلم شرب خمر بکنم فقط به خودم ضرر میزنم، درسته؟ فقط به خودم ضرر میزنم. اما بعضی چیزا هست گناهانش اجتماعیه. شما ببینید، اینی که میخوام نام ببرم میگم برای چی گفتم اینو. مثلا فلسفه احکام درآوردن از خودمون، فلسفه احکام درآوردن، میاد میگه چی؟ بحث شرب خمر گفتم دیگه، یکی از گناهانی که اونایی که جدید اومدن، بحث اینه که یه سری از گناهان یه سری آثار دارن، یه سری عواقب دارن، پیامد دارن. نام بردیم یه سری گناهان هتک اس میکنن، پرده دری میکنن، آدمو بی حیا میکنن. یکی از اونها شرب خمره، آدمو بی حیا میکنه، نسبت به همه گناه ها جری میشه، پر رو میشه. بحث شد که ما ملک و لسان نداریم. از چه جهت؟ از این جهت که راحت فلسفه احکام درست میکنیم از خودمون. مثلا حاج آقا، یه ذرش که آدمو مست نمیکنه پس حروم نیست دیگه. من شبا ته استکان یه چیزی میخورم، بعد میگیرم میخوابم، نه مست میکنه نه به کسی ضرر میزنه، پس حروم نیست. میره اینو به همه میگه. قطع بدونید این گناهش از تهمت و غیبت و دروغ و از همه اینا بیشتره. میدونین چرا؟ چون تحریف دین خدا کرده، از خودش برای دین خدا حرف درآورده. نیومده سوال کنه که آیا ملاک خوردن، خوردن نجاست، خوردن مشروب و عرق و از اینجور چیزا مست شدنه یا نه. اگر چیزی به ذات مست کننده بود خوردنش حرامه. این دوتا خیلی فرق داره. اگر فی حد ذاته به خودی خود مست کننده باشه خوردنش حرمت داره، حتی اگر مست نشی. ولی طرف میاد فلسفه احکام درست میکنه، میگه آج آقا اگر مست، ما اینجوری منظور خدا این بوده که اگر مست بشی اشکال داره. آقا شما از کجا میدونی منظور خدا چی بوده؟ شما چند تا روایت خوندی؟ چند تا آیه بلدی هستن؟ قرآن بلدی از رو بخونی؟ از رو؟ آخرین باری که قرآن رو باز کردی کی بوده؟ آخرین باری که بستی رو یادمه، شب قدر بستی گذاشتی رو سرت، کی بازش کردی آخرین بار؟ حاج آقا حجاب فلسفهش اینه که تحریک کننده نباشه دیگه، یعنی چیزی که تحریک کننده باشه حرومه، تحریک کننده نباشه حروم نیست. گوش این بازیگرا کجاش تحریک کننده است؟ کی گفته این فلسفه رو؟ از کجا داره بردی؟ دیدید این دو سه هفته اخیر شروع کردن مسخره بازی این بازیگرایی که شدن الگوی ملت. حالا من یه شب در مورد اینا صحبت میکنم که یکی از عوامل مقابله با ولایت ولایت الله همینا هست، همینا، همین امثال همین بازیگرا. یه شب اینجا جوونا زیاد بشن میگم، چون جوونا بیشتر سر و کار دارن با اینستاگرام و تلگرام و اینا، که اینا روبروی ولایت خدا وای میستن. پس فلسفه احکام درست کردن از خودمون بزرگترین گناه هاست. ما بریم سوال بکنیم، نه اینکه از خودمون یه چیزی در بیاریم. پس ملک و لسان یکی از چیزهایی که حضرت فرمودن فضل و بالا میبره. امشب میرسیم به اینجا که دیشب عرض کردیم گناه اول چیا بود؟ چی گفتیم؟ کی یادشه؟ گناهانی که تردد دعا، از ذنوب التی تردد دعا، یکی چی بود؟ سوء نیه. آدم بدخواه باشه، بدخواه دیگران باشه، دعاش بالا نمیره، دعاش بالا نمیره. دومین گناهی که آدم رو رد و دعا میکنه، حبس و دعا میکنه، دعا بالا نمیره، خبث و سریره. آدم خباثت درونی داشته باشه، شرارت درونی. به چه معنا؟ به این معنا که از اذیت کردن دیگران لذت میبره. خوبی رو با چی جواب میده؟ با بدی جواب میده. اون موقع که احتیاج داره میاد میگه آج آقا یه ضامن میخوام، خدا وکیلی پولش هم میدم سر وقت و اینا، شما بیا ضمانت ما رو بکن و ما به این 5 تومن 10 تومن احتیاج داریم. و خلاصه میری ضامنش میشی و بعد یه مدت از بانک ای بهت زنگ میزنن که آقا خلاصه این طرف نیومده پول بده، قسطو بریزه. چی کار میکنه؟ میگن که زمان قدیم یه پسری بوده رفت خواستگاری دختر خانه ده بالا. خانم بهش گفتش که مهریه دختر من خیلی بالاست، نمیتونی پرداخت کنی؟ گفت نه هرچی باشه در خدمتم. گفت اسب خانه ده پایین، یه اسب خیلی خوبی داره، میدونست که به هیچکی هم نمیده این اسب رو. این جوونه گفت نه، من میرم و چنگش در میارم. چی کار کنم چی کار نکنم؟ یه روزی رفت تو مسیر این خان، نشست خودشو زد به موشمردگی، دل درد و مریضی و آی نمیتونم تکون بخورم و خلاصه داد و بیداد، گریه و فغان. این آقای خان پایین با اسبش که داشت از اینجا گذر میکرد، جوانو دید، آقا دلش هم سوخت و خلاصه اومد جوانو بلند کرد گذاشت رو اسبش که آقا بیا من برسونم. جوان وقتی رو اسب بود گفت کیسم فلان جاست، برو اون کیسم هم بیار. رفت که کیسه رو بیاره، جوان یه لغدی به اسب زد و فرار کرد. رفت یه 100 متر جلوتر وایساد، خان صداش کرد، گفتش که ببین من این اسبو بهت بخشیدم، اصلا مال تو، نیازی نیستم دزدی بکنی، ولی تو میدونی با این کار چی کار کردی؟ از این به بعد من هر کیو ببینم تو راه وایساده دیگه دلم نمیاد سوارش بکنم، دیگه دستم به کار خیر نمیاد. تو با این کاری که با من کردی الان چی میگیم؟ اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم، یا میگیم تو این دور زمونه خوبی به کسی نیومده؟ از این حرفا اومدی وایسادی جلو کار خیر، یه کاری با من کردی. الان ببینید بزرگترین مصداق این قضیه میدونید تو این دور زمونه کیو و چیه؟ این پیمانکارای مسکن مهرن. بزرگترین کسایی که تو این دور زمونه جلوی کار خیر رو از این به بعد میگیرن همین پیمانکارای مسکن مهرن. چرا؟ چون یه مدتی اومدن فکر فقرا، ضعفا، طبقه های پایین دست بکنن، بیان اینا رو مثلا خونه دار بکنن، دادن دست یه سری پیمانکارای دزد و نامرد و خلاصه هر چی بگین، یه جوری این احسان رو تکمیل کردن، یه کاری کردن تا سالهای سال هیچ کس به فکر فقرا نمیفته. همینی که الان شما تو همین دولت نگاه کنید 5-6 ساله داره میگذره، یه فکر کوچولو بر نمیداره برای مستضعف جماعت. به چه بهانه؟ به چه بهانه؟ شما قبلنا فکر مستضعفین کردید، چیکار کردید؟ مسکن مهر. بیا ببین وقتی که یه خوبی رو اینجوری با بدی تکمیل میکنی تا سالهای سال، تا سالهای سال طرف دیگه خوبی نمیکنه به این بهانه. الان بهانهشون اینه دیگه. شما برید ببینید چقدر تو مسکن مهر خوردن و بردن، و الان اونا هم که درست کردن چجوری درست کردن، چجوری تحویل ملت دادن، یه جوری درست کردن خونه رو تا این خونه برپایه بین ساکنین دعواست، یه جوری لوله کشی کردن، یه جوری سیم کشی کردن، یه جوری دیوار کشی کردن، بتون ریختن، همیشه دعواه. چون ما خودمون الان مستأجر مسکن مهریم میدونیم. حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از پست‌ترین آدمای تاریخ اسلامه، همون کسیه که 1000 تا قبر رو زیر و رو کرد که قبر امیرالمومنین رو پیدا کنه، حضرت رو بیرون بکشه بسوزونه. 1000 تا قبر رو زیر و رو کرد که در زمان او مخفی بود، وقتی به درک واصل شد امام صادق علیه السلام جای قبر جد بزرگوارشون رو نشون دادن. 1000 تا قبر رو زیر و رو کرد که قبر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو پیدا کنه، بیاره بیرون، جسد رو بسوزونه. اینقدر این آدم اینجوری بود. میگفت یکی از لذتهای من اینه که شیعه رو بکشم، رو جسدش سفره بندازم، غذا بخورم. اینجوری شیعه دووم آورده ها، به من و تو رسیده. حجاج اینجوری شیعه میکشت به هر بهانه ای. ما اینجا خیلی من این روایتاشو خوندم که هر کی اسمش علی بود خونه رو رو سرش خراب میکردن. یه علی ابن، نمیدونم اسم باباش یادم رفت، اینو زیاد گفتم، علی نامی بود در تاریخ، اینا رو همه رو اسمشون رو از بیت المال خط میزدن، باباشو لعنت میکرد، میگفت لعنت به بابای من که اسم منو علی گذاشت. چون اسمشو خط زده بودن از چی؟ از بیت المال. اینا اینجوری بودن، اینا با اهل بیت اینجوری تا کردن. گفت لذت زندگی من اینه که سفره بندازم رو جسد شیعه‌ای که داره خون میریزه غذا بخورم. همین حجاج شنا بلد نبود، کنار دجله یه روز داشت آب به سر و صورت میزد، پاش لیز خورد، افتاد داخل دجله، رفت جلو، دست و پا میزد، فریاد میزد، کمک کمک. یه چوپانه از همه جا بیخبری اون اطراف داشت میگشت، صدا رو که شنید اومد به کمک. حجاج فوری از آب کشید بیرون. تا حجاج رسید بیرون به این چوپان گفتش که فلانی منو میشناسی؟ حجاج گفتش منو میشناسی؟ چوپانه گفت که نه من نمیشناسم. گفت من حجاج ابن یوسف ثقفی‌ام. چوپانه اصلا برق از کلش پرید. حجاج؟ حجاج برگشت گفت ببین چقدر خبث سریرت داره، چقدر خبث تینت داره. ببینید دارم اینو عرض میکنم، خبث تینت. گفت تو اگه میدونستی من حجاجم منو نجات نمیدادی، اگه میدونستی منو نجات نمیدادی، فلذا دستور داد بیان بکشنش. دستور داد به سربازاش بیاین این چوپونو بکشین. این اگه میدونست من حجاجم منو نجات نمیداد. حالا چوپانه چیزی نگفته بود بنده خدا. گفت منو میشناسی؟ گفت نه. گفت حجاجم؟ اونم تعجب کرد. گفت ولی اگه میدونستی من حجاجم منو نجات نمیدادی، فلذا بخوابونین گردنشو بزنید. اینجوری خبث و سریره، خبث تینت. در مقابل ببینید، در مقابل اهل بیت ما هستن. امام سجاد علیه السلام در تمام دورانی که به حج مشرف می شدن و برمی گشتن به شترشون یه دونه ضربه نزدن، یه ضربه به شترشون نزدن. که وقتی امام سجاد شهید شد تو بقی دفن شد، تو تاریخ هست، من اینجا روایتشو خوندم، شب شهادت امام سجاد علیه السلام، دیدن این شتر میاد سر رو میکوبونه به قبر امام سجاد از ناراحتی. انقدر سر رو کوبید به قبر، همونجا مرد. پیغمبر اکرم از جای عبور میکردن، دیدن که یه شتری با بارش، با بارش طرف اقال زده به پاش رو زمینه. یعنی بارش هنوز رو کمرشه، بارو بر نداشتن از رو کمر شتر، همونجا رو زمین اقال زدن به پاش. اون تنابی که دوره زانوی شتر میبستن که این تکون نخوره، اونو میگفتن اقال. عقلم از همین اومده. عقل اون چیزیه که آدمو نگه میداره برخلاف شهوت. عقل از اون اقال میاد. پیغمبر اکرم تا این صحنه رو مشاهده کردن، گفتن که صاحب این شتر خودشو برای آتش جهنم مهیا کنه. اینجوری حیوان رو اذیت میکنین؟ اون وقت اهل بیت با حیوانات اینطوری بودن. اهل بیت علیهم السلام با حیوانا اینطوری بودن. دشمنای اهل بیت ببینید چجوری بودن. خبث و سریره. دعا رو رد میکنه. آدم از اذیت کردن دیگران لذت ببره. نمونه بارزش چهارشنبه سوری، که طرف یکی از خانم باردار ترقه انداختن، خانم ترسیده، بردن بیمارستان، گفتن آقا جنین فوت کرده، هنوزم طوری نیستش که بتونیم راحت بیاریم بیرون. چجوری؟ با عمل جراحی. جنین آوردن بیرون، دکترم همونجا گفته که آقا ببخشید این خانم شما دیگه بچه دار نمیشه. ببینید فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه لحظه با اذیت کردن بقیه بخندی. یه لحظه با اذیت کردن بقیه کیف کنی، لذت ببری، که مثلا ترقه رو انداختیم فلانی ترسید، ما هم بخندیم. خبث و سریره، لذت بردن از اذیت کردن دیگران، باعث رد دعا میشه. عامل بعدی که حالا تا یه جای میریم جلو، تا هر جا که شد، گناه بعدی که باعث رد دعا میشه از ذنوب التی ترد الدعا، این جوانای اصحاب جدار، اگه ممکنه براتون بیان جلو بشینین، اصحاب الجدار محبت کنن بیان جلو بشینن که برای روزه هم مهیا بشین. آقا بیا، بیا جلو، بیا عزیزم، بیا، حالا مونده تا پیر غلام بشی، بیا. قدر این مایه گذاشتن های برای امام حسین رو بدونین، خیلی مقام بالاست به خدا. ما نمیدونیم قدرشون. ملائکه میان خودشون رو اینجا به در و دیوار اینجا تبرک میکنن میرن بالا. ما زحمت نکشیدیم و خدا این نعمت رو به ما داده. خیلی حسین زحمت ما رو کشیده است. خیلی مجالس مجالس پر اهمیتیه برای اهل بیت. آقای سازگار حفظه الله تعریف میکردن، میفرمودن که خب الان هم رسم دیگه، تو بازار هیئت‌ها میان برای سینه زنی تو بازار یه چرخی میزنن، تو همون تاسوعا، عاشورا یا شبای دیگه مسلمیه، دوباره برمیگردن حسینیشون عزاداری میکنن. میفرمودن که قبل از انقلاب قانون گذاشتن که فقط هیئت‌هایی که حسینی‌هاشون نزدیک بازاره، فقط اونا حق دارن بیان اینجا عزاداری بکنن. یه هیئتی از اون محله ارج اومدن سمت بازار، یه منزلی رو تهیه بکنن، اونجا پرچمی بزنن، یه حسینیه یا لات همینجوری درست بکنن، وسیله‌هاشون رو بذارن اون داخل، که تاسوع و عاشورا شد بگن که آقا اینجا حسینیه ماست، ما میخوایم بیایم تو بازار، خلاصه هیئت را بندازیم سینه بزنیم، نوحه بخونیم. رفتن گشتن و گشتن یه منزلی پیدا کردن، به صاحبش گفتن که آقا قضیه اینه، یه چند روز این منزل تو به ما اجاره بده، ما وسایل، یه سری وسایل بیاریم بذاریم اینجا، یه چند تا پرچم بزنیم. صاحب منزل مخالفت کرد، گفت من اینجا یه گلخونه درست کردم، گل اینجا پرورش دادم، گل کاشتم، حیفم میاد، حیف این گلای منه که شما سینه زنا بیان لغت کنن و خراب کنن و برن. نه، خلاصه مخالفت کرد. اینا هم ناراحت، همین یه خونه بود که میتونستن تهیه کنن، برگشتن. فرداش دیدن همین آقا با گریه و زاری دنبال همینا داره میگرده، میگفتن که این هیئت ارج کجاست؟ بیان خونمونو بهش بدن. گفتن که آقا چی شده، تو دیروز اینا رو با چشم گریون برگردوندی، الان دنبالشون میگردی؟ گفت که اینا که دیروز برگشتن، دیشب من خوابیدم، صدیقه کبرا رو تو خواب دیدم، به من گفتن که فقط گلای تو گلن، گلای من که تو کربلا پامال شدن، پرپر شدن، اونا گل نبودن، تو به خاطر گلات اجازه ندادی به سینه زنای پسرم بیان عزاداری بکنن، گلای من پرپر شدن، اونا گل نبودن. خیلی مقام مقام بالاییه. امشب هم شبش بزرگیه. می فرماید امرالقیس اومد تا مسلمون شد امیرالمؤمنین جلوشو گرفت، گفت امرالقیس من یه چیزی در تو میبینم، این حسنمه، اینم حسینمه، میخوام دوماد تو بشن. چی دیده بود آقا امیرالمؤمنین در این آدم؟ امرالقیس گفت علی جان، جانم به قربانت، جانم به قربانت آقا، این هم در تاریخ دمشق اومده، هم در انساب الاشراف بلازوری اومده، جانم به قربانت آقا، یه دخترم امیدم به پسرت حسن، یه دخترم هم میدم به پسرت حسین. اون دختری که داد به امام حسین اسمش چیه؟ رباب. امیرالمومنین چی میدید در ناصیه امرالقیس که فوری رفت دخترشو خواستگاری کرد؟ قربون خانم رباب برم. میگن امام حسین علیه السلام به قدری حضرت، حالا درستش هم ربابه ولی حالا همون رباب، به قدری جناب رباب سلام الله علیه رو دوست می‌داشتن، چون سکینه هم دختر ربابه. یعنی با علی اصغر اینا دیگه پدر و مادری یکی هستن. امام حسین علیه السلام می‌فرمود لأمرک انی لأحب دارن، من خونه ای رو دوست دارم که در اون سکینه و رباب باشن. انقدر دوست داشت این مادر و دختر رو. مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم یه دهه روزه گرفتن، روزه خون دعوت کردن. روز اول روزه خون اومد روزه بخونه، آقا جان چه روزه ای براتون بخونم؟ فرمود فلانی روزه علی اصغر بخون. چشم آقا روزه رو خوند و فردا وقتی اومد آقا جان امروز چه روزه ای بخونم؟ فلانی روزه علی اصغر بخون. خوند و فردا هم اومد چی بخونم؟ روزه علی اصغر بخون. آقا به خدا من روزه های دیگه هم بلدم، میتونم بخونم، اگر اراده بکنید میخونم. گفت نه فلانی من خیلی مشکل دارم، روزه علی اصغر بخون. قربون اون دستای کوچیکت برم آقا جانم. اگه موسی بن جعفر شده باب الحوائج، کامل مردیه برا خودش، مردیه موسی بن جعفر، زندان براش خلاصه. اگه قمر بنی هاشم شده باب الحوائج، پهلوون و یلیه برا خودش. اما چی به سر این بچه شیرخوار اومده که شده باب الحوائج؟ چی به سرش آوردن که شد باب الحوائج؟ سید حیدر هلی یه چله گرفت تا امام زمان رو ببینه، روزها در مسجد سهله و کوفه بیتوته کرد تا غارو ببینه، نشد موفق نشد. گمیرم کنار ذریح ابا عبدالله یه روزه‌ای میخوانم، اگه آقا رو ندیدم دیگه ادامه نمیدم. اومد کنار ذریح آقا شروع کرد به شعر خواندن، اترا تجیع و فجیعتن به امز من تلک الفجیعه، آیا سراغ داری فاجعه بزرگتر از کربلا؟ کجا فاجعه بود؟ حیث الحسین علی السرا، همون جایی که آقای ما به زمین خورد. تا اینجاش هیچ اتفاقی نیفتاد، اما تا این بیت رو خوند همه چی عوض شد. و رضی اهو به دم الورید مخذبان فطلب رضیعه، یعنی یا صاحب الزمان تو بیا انتقام خون شیرخواره ابا عبدالله رو بگیر. تا به اینجا رسید دید از پشت یکی داره به شانش میزنه، سید ایدر دیگه بسه دلمو خون کردی یا صاحب الزمان. بگو عین طالب و به دم المقتول به کربلا. روزه از کجا شروع میشه؟ روزه علی اصغر. اومد بیرون خیمه خیلی این صحنه جانسوزه، والله خیلی جانسوزه. یه نگاه به چپ کرد یه نگاه به راست کرد، آیا یه دونه صحابی برای من مونده یا نه؟ قربون قربتت برم آقا جانم. دید یه نفرم براش نمونده سن جان، یه نفرم نمونده بود. شروع کرد ببینه آیا کسی از اینا هست بیاد برا آقا کار بکنه. هل من زاب یزبان حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرنی. بابا یه دونه مرد تو شما پیدا میشه یا نه؟ تا اینو گفت فرتفت اصوات النساء بالعویل والبکا. تو خیمه زنا شنیدن آقا اینجوری میگه، داد زدن گریه کردن. میگن تا امام حسین صدای گریه زنها رو شنید فوری به خیمه برگشت، شاید ترسیده نکنه یکی ناگهان به خیمه حمله کرده. آخه اینا از نسل همونایین که جمع می شدن به خونه هجوم می آوردن. اومد دم در خیمه، سکینه میگه من خیلی تشنه شدم، آخه فردا آبو به رو خیمه ها میبندم. یا ابا عبدالله آب برود بستم. میومد جلو امام حسین آب فرات رو نشون میداد، میگفت حسین اینا به بیابونا به حیوانای بیابونی حلاله، اما ما این آبو به تو حروم کردیم، اجازه نمیدیم یه قطره از این آب بخوری. اومد کنار خیمه، سکینه میگه من تشنه شدم، رفتم خیمه عمم زینب ببینم عمم آب داره به من بده یا نه. یه صحنه ای دیدم اصلا دیگه یادم رفت تشنگی. چی دیدی مگه سکینه جان؟ میگه دیدم عمم زینب داداشم علی اصغر رو تو آغوش گرفته، هی از این ور خیمه به اون ور خیمه، صبرن یا ابن اخی پسر برادرم یه خورده صبر کن. آقا اومد در خیمه، ناولینی ولدی از صغیر، بچمو بدی میخوام باش ودا کنم. عمه جان زینب بچه رو آورد،
قربونت برم رباب، حتی اینجا هم جلو نمیای، میگی علی جانم هم برات کم حسین.
بچه رو تحویل داد، یه نقلایی میگه، خدا کنه این نقل دروغ باشه به خدا، یه نقلی میگه همونجا امام حسین بچه رو برد بالا، تا صورت به صورت این بچه گذاشت، همونجا این تیر سشوبه فز و به عطف من الورید الورید.
خدا نکنه جلو چش مادرش این اتفاق افتاده باشه. اما یه نقل دیگه میگه بچه رو آورد تو میدان، بابا اگه دنبال منید این بچه که گناهی نداره. میگن آقا داشت حرف میزد، هنوز حرف آقا قطع نشده بود، ناگهان تیر سشوبه آمد. صاحب سر العلویه میگه، میگه این بچه فز تربه و ماته، یعنی اول دست و پاشو زد.
حسین ای بی کفن، حسین ای تشنه love.